أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين الراحمة في الدار، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مقام ثانی به تعریف معروف و منکر بود. تعریف معروف مدرسی بیان شد و اشکالات او روشن شد. حالا باید چه گفت و مختار در باب چیست؟ عرض بکنم مقدمتاً که آنچه برای فقیه مهم هست تشخیص مصادیق عنوانی است که مأمورون به یا منهیون عنه واقع شده، چون امتثال به انجام مصادیق نه مفاهیم. اگر سراغ مفاهیم هم می رویم و میخواییم حدود و صغور مفاهیم برای ما روشن بشود، استطراقاً الالمصادیق است. میخواییم از روح گذر اونها مصادیق برای ما روشن بشود، ولی مفهوم موضوعیتی ندارد. مثلا مولا اگر گفته است اکرم العالم، یا گفته اکرم العادل، ما نمیدونیم مفهوم عادل آیا کسی است که ملکه عدالت داره یا کسی است که متحرز عن المعصیه هست ولو ملکه نداره. مفهوم نمیدونیم چیه، ولی بالاخره میدونیم ما هر چی باشه اینا مصداقش. خب دیگه اینجا وظیفه رو میدونیم چیه دیگه، مفهوم ولو برای ما روشن نباشه. بنابراین در این بحث ما که عنوان معروف و عنوان منکر در ادله شرعیه کتاباً و سنتاً موضوع حکم قرار گرفته، آنچه که برای ما مهم هست تشخیص مصادیق ایناست. معروف چیه، منکر چیه، ولو اینکه ما مفهوم معروف رو نتونیم اصلا تشخیص بدیم یا به کاملهی حدود و صغور و ضوابط و خصوصیاتش رو نتونیم به دست بیاریم، و همچنین در ناحیه منکر. فلذا باحث در این مباحث دو راه در پیش داره. یک راه اینه که ببینه آیا راهی داره برای اینکه مصداق معروف ها برایش روشن بشه چیه، علی رغم اینکه ممکنه مفهوم روشن نباشه، و مصداق منکر برایش روشن بشه چیه، علی رغم اینکه مفهوم منکر برایش روشن نیست. این برایش روشن بود. راه دوم این است که نه، از راه فهم مفهوم به مصادیق پی ببره، مفهومو بشناسه، بعد بگه خب بله مفهوم اینه، بر اینجا صادقه، بر اونجا صادقه، بر اونجا صادقه، پس این مصداق، اون مصداق، اون مصداق. دو راه ما در پیش داریم. ما در این بحث حالا ما از هر دو راه انشاءالله مبحث رو باید دنبال بکنیم، اما اگر جهت علمیش در کار نباشه باید دید که از حلش کدومه و متوفرترش کدومه. یکیش که انجام بشه یغنی از دیگری، اما اینجا برای اتمام بحث هر دو رو دنبال میکنم. اما حیث اول که آیا ما راهی داریم که مصادیق معروف منکر برامون احصا بشه، روشن بشه، ولو اینکه خود مفهوم این دو واژه برای ما معلوم نشود، کما اینکه بعدا انشاءالله خواهیم گفت که واقعا اون راه دوم در اینجا خیلی امیدوار کننده نیست. برای راه اول ممکن است از این جمله مبارکه مأثوره در زیارت شریفه آل یاسین استفاده بکنیم که هر چه اشاره به او عم کرده است این معروف، معروف منحصر است در هر چه اشاره به او عم کرده، چه امر وجوبی چه امر استحباب عم کرده باشه. و منکر منحصر است در هر چه اشاره از او نهی فرموده، چه نهی تحریمی چه نهی تنزیهی. خب حالا مفهوم میخواد هر چی میخواد باشه، هر چه امر به الشارع این معروف است و المعروف لیس الا مصداقا ما امر به الشارع، و المنکر لیس مصداقا الا ما نهى عنه الشارع. خب این یک راهی است که ببینیم این راه به پایان میرسه، به نتیجه میرسه یا نمیرسه. در این زیارت شریفه آل یاسین شما این جمله رو میبینید، والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. این جمله، این سیاق جمل که یک مبتدای معرفی داره بعد خبری ذکر شده، المعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه، این سیاق یتبادر من و ینساق من و الذهن هست، یعنی المعروف معروف فقط چیزی است که امر کرده اید به او، یا معروف فقط همه چیزهایی است که امر کرده اید به او. بنابراین که این ما دلالت بر عموم بکنه همه چیزهایی، یا نه دلالت بر عموم نکنه و اطلاق باشه چیزی است که در اصول محل کلامه که ما از ادات عمومه یا از ادات عموم نیست، موصولات و موصوفات محل کلامه که اینا چجوریه. المعروف ما امرتم به، معروف فقط چیزهایی است که شما به او امر کردید، و المنکر ما نهیتم عنه، منکر هم چیزهایی است که شما نهی از او کردید. خب حالا چه مصداقا معنا کنیم و به حمل شایع بخوایم معنا کنیم، چه به حمل اولی بخوایم معنا کنیم، یعنی بگیم المعروف بالحمل الاولی و مفهوما مرادف است فقط با ما امرتم به، و منکر به حمل اولی و مفهوما مرادف است با ما نهیتم عنه، که اگه اینجوری معنا کرده اینجور معنا کنیم عبارت زیارت مبارکه را، قهرن مفهوما برای ما روشن میکنه ولی خلاف ظاهر. اما اگه معنا کنیم مصداقا، یعنی المعروف و مصداقا و خارجا همون است که شما هم بهش کردید، منکر هم مصداقا و خارجا همون است که شما ازش نه کردید، نه مفهوما به حمل اولی به حمل شایع و خارجن و مصداقن. پس به این بیان که به این منساق از اینجور عبارتها افاده هست هست، بنابراین این جمله داره به ما میگه معروف اونیست که امر بشده، امرم اطلاق داره، امر ایجابی یا امر استحبابی، امر کردید. نهی هم اطلاق داره، نهی ایجابی یا در اساس این استفاده. اگه ما این حرف رو بزنیم، پس بنابراین اگر یک چیزی فرضنا که مستحسنون عقلا اما لم یعمل به شرع، یا غیر مستحسن عقلا اما لم ینه عنه شرع، این جز معروف و منکر نمیشه، مقتضای حصر اینه، قضاء للحصر المستفاد از این جمله مبارکه اینه که نه. اگرم شما تمام بکنم، اگرم شما بفرمایید که کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، هر چه عقل رو حسن میداند شارع هم در اونجا امر دارد ملازمه قائل باشید، چون این حسن و قب در سلسله علل هستش و در سلسله علل عده زیادی قائل به ملازمه هستن، خب قهرن اون موارد اگرچه در کتاب و سنت یه امری نمیبینیم براش به حسب ظاهر، اما طبق این قاعده کشف میکنیم که امر دارد یا نهی دارد، ولو اینکه حالا در کتاب و سنت به دست ما نرسیده باشه. از این قاعده کشف میکنیم که شارع اینجا امر دارد، اونجایی که حسن عقلی داره و اونجا هم که قبح عقلی داره کشف میکنیم. خب این کلان الان مسلکه. پس بنابراین این جمله رو اگه ما بتوانیم سندن و دلالتن بر کرسی بنشونیم و ثابت بشود که این حجت است سندن و صادر شده از معصوم، حالا اما بالعلم و اما بالعلمی، و دلالتش رو هم بپذیریم، این یغنینا عن البحث الثانی و یغنینا از این که بحث کنیم مفهوم معروف چی و مفهوم منکر چی. چون ما مفهوم برای چی میخواییم؟ مفهوم که امتثال نداره تو. ما برای امتثال میخواییم، امتثال با مصادیقه، مصادیقش که برای ما روشن شد. معروف لیس الا همونی که امر کرده شاره، و منکرم لیس الا همونی که شاره نهیادش برمون. بنابراین برای تثبیت مطلب بحث در دو مقام قرار میگیره. یه مقام، مقام اینه که این دلالت در این حدیث شریف در این جمله مبارکه وجود داره، واقعا این حرف فهمیده میشه یا نه، و مقام دوم در این است که آیا این جمله مبارکه واقعا حجت سندن و میتونیم او رو صادر شده از معصوم تلقی کنیم ام لا. اما مقام اول بحث اساسیش توی اصول باید پیگیری بشه و همچنین در کتب ادب. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه یک تمهید القواعد ایشون دارن در صفحه 399 خاتمت و قواعد الاسماء، ایشون اونجا فرموده المشهور بین النحات و الاصولیین ان المبتدا منحصر فی خبره دون العکس. مبتدا منحصر در خبره، پس المعروف ما امرتم به، میگه این مبتدای ما چیه؟ المعروفه. این منحصر در اوز، یعنی فرد دیگری غیر همونی که در خبر ذکر شده نداره، تمام افرادش همونه که در خبر ذکر شده. المنکر و مانعیتم ان، این مبتدای ما که المنکر باشه منحصر است در همونی که در خبر ذکر شده، فرد دیگری دیگه نداره. اگه گفتیم القائم و زید، بفهمیم غیر زید کسی دیگه، القائم فقط منحصر است وجودش در زید، جای دیگه القائمی پیدا نمی کنیم. امر و بکر و خالد و جای دیگه پیدا نمی کنیم. اگه گفتیم المجتهد و زید، معلوم میشه بله مجتهد فقط زیده، غیر زید پیدا نمی کنیم. المجتهد و جای دیگه پیدا نمی کنیم. المشهور بین النحات و الاصولیین ان المبتدا منحصر فی خبره دون العکس. اما اینجور نیست که خبرم منحصر باشه به این در این مبتدا، اما این مبتدا جای دیگه پیدا نمیشه. فعضا قلت، بعد عبارتی داره تا میفرماد فعضا قلت مثلا زیدون قائمون افاد انحصار و زید فی القیام ولا تفید انحصار القیام فیه و ذالک ظاهر. ولو قلت القائم و زید افاد انحصار القیام فی زید. این مطلبی است که ایشون به مشهور اصولیین و نحات نسبت میده. حالا علاوه بر این که مشهور اصولیین و نحات این مطلب رو گفتن، عرض کردیم که منساق از این عبارت هم به اثر ارتکاز و فهم انسان هم همین المعروف و معمر جنبه، معروف همونه که شما هم بهش میکنید، آدم اینو ازش میفهمه. نه معروف اینا هست، ممکنه غیر اینا هم باشه. نه میخواد هست، اصلا علاوه بر این که خود جمله رو نگاه کنیم، علاوه بر این سیاق کلام را که مطالب دیگری هم هست درش که فرمود طبق این فالحق ما رویتمو والباطل ما اسخطتمو والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه. میخواد بگه در عالم خارج اگه شما میخواد دنبال حق بگردی، حق از غیر این خانواده پیدا نمیشه. باطلا رو میخوای بشناسی، غیر اونایی که اونا سخط نسبت بهش دارن جای دیگه باطل، همونایی که اونا سخط بهش دارن باطله. معروفا رو میخوای بشناسی، معروف چیه که قرآن فرموده تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، همونایی که اونا هم کردن. منکرایی میخوای بشناسی که چیه، تا نهی ازش بکنی و خودت مرتکبش نشی، همونایی که اونا میگن. بنابراین علاوه بر اینکه این جمل خودش یعنی سبق و الازه این حذف است و مشهور اصولیون و نوحات هم ایشون نسبت نفرمودن، خود این کلام قبل و بعدش هم که انسان نگاه کنه در صدد بیان این مطلبه. این از نظر تقریب دلالت این روایت شریفه و این فراز مبارک بر این مطلب. اما خب خود این مطلب مورد مناقشه شهید ثانی واقع شده که ایشون فرموده است که و یشکل الحکم فی اصل القاعده من حیث ان الاخبار بالاخص واقع ایزن و ان قل. فرموده اینجوری نیست، یعنی گاهی هم توی بعض کلمات پیدا میشه که انحصار درش نهفته نشده که این مبتدا منحصر است در این خبر، یه خبری که اخص از مبتدا گاهی گفته شده و یا گاهی هم اعم گفته شده، این حصر وجود نداره. این بحثتش استقراء که شما می‌بینید اینجوری است. بلکه فرماید علاوه بر این ولأنه یستلزم کفر من قال النبی محمد صلی الله علیه و آله لاقتضائه انکار نبوة الانبیاء. ان اگر کسی بگه که النبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خب طبق اون قاعده باید بگیم یعنی نبی فردش منحصره در ایشونه، پس دیگه موسا چی میشه، عیسا چی میشه، سایر انبیا چی میشه، پس مستلزم کفر. خود این هم مثال است، یعنی این جمله هم دلیل ثانی است هم مثال برای حرف قبله که انکار کردیم، گفتیم نه جمله های پیدا میکنیم که اینجور نباشه، این دلالت رو نداشته باشه، مثل همین جمله. و خود این جمله اینه که اگر هم که مفادی بخواد داشته باشه، هر کی اینو بگه پس کافر باید باشه و انبیاء سلف و انکار ضروری داره میکنه. این انکار ضروری دین مسلمه که در دین اسلام پیامبری منحصره در اون بزرگ بزرگوار نیست، در انبیاء دیگری داری. این فرمایش ایشون. بعد خود ایشون میفرماین نعم افادت و ذالک الحس اکثریان لا کلیان. بله بیشتر موارد این حس فهمیده میشه، اما نمیتونیم بگیم الا ولا بود هر سیاق این چنینی این حس رو دلالت میکنه. للفرق ظاهر عرفن بین قول که صدیقی زید و بین قول که زیدون صدیق. اگه کسی بیاد به شما بگه زیدون صدیقی، خب بگید اثباتشه که نفی معادا نمی کنه. زید صدیقی، خب امرم ممکنه صدیقی، بکرم ممکنه صدیقی. اما اگه بگه صدیقی زیدون من چی ازش بفهمم؟ یعنی صدیق من فقط ذهن حصر مبتدا در خبره. بنابراین ایشون میفرماید که معمول اکثر جمل وقتی نگاه میکنیم این مطلب درش وجود داره. نه چرا تأخیر معبود تأخیر؟ چرا؟ چرا؟ هر دوش معرف است صلاحیت مبتدا شدن داره. اینجا به خدمت شما ما عرض میکنیم خدمت شهید قدس سر رو که ولو این فرمایششون درست اینجور نیست که البته در این مثال که فرمودید این مثال که خب قرینه وجود داره اینجا معلوم خب ولو این قرینه نبود اینم برداشت هم بله برداشت هم ولی به خاطر این احتفافش به این قرینه میفهمیم این گوینده نمیخواد این حرف رو بزنه ولی این جمله هم که شما میکنید مستلزم کفر است. بله اگر لولا اون قرینه ضرورت همین مفادش همین بود که داره حذف میکنه ولی چون ضرورت معلومه که اینو نمیخواسته. بله حذف مطلق ظاهره این حذف هست مطلق. پس بنابراین همونطورم که خود ایشون فرمده حذف اکثریه مدعای ما اینه این جمله در هر جا این استظهار ازش میشه این برداشت ازش میشه ظهورش این بود حجتی ولا یون کرد که این جمله مبارکه این مطلب ازش استفاده میشه هم فی نفسها هم به ملاحظه جمله قبل و بعد و اینکه سیاق مطلب اینجا اینه که میخواد منحصر کنه حق را به این باطل را به اینی که اونا سخط دارن حق را به اون که اونا فرمودن و اینکه معروف آنه و منکرم آنه. پس بنابراین از نظر دلالت لا ینبغی الاشکال این مطلب فهمیده می شود. بله بله یعنی قهرن یعنی قهرن اینجوری میشه که تمام اون چیز خود این ممکنه دلیل بر قاعده ملازم هم بشه خوده یعنی هر چه واقعا هم حسن عقلی هم هست شما گفتید دیگه چیز ماورایی نمونده که بگیم حالا اینا اگه در یه چیزایی هم باید دنبالش بریم در غیر خانه اهل بیت نه هرچی هست که اینجا گفته شد هرچی حسن عقلی هم باشه مأمورم به شما هم واقع شده. پس بنابراین اگه مأمورم به شما رو معخص بکنید تمام محسنات رو عخص کرد و هرچی قبیح عقلیه در کلام شما نهی ازش شده. پس بله که چی؟ نه انکار نمی کنه نه اینکه انکار میکنه وجود اون را تطابق داره تصادق داره این با تصادق هم صادق یعنی هرچی حسن عقلیست خب شما هم بش کرد اصلا الواجبات و شرعیه الطافون که الواجبات العقلی پس بنابراین یعنی تصادق است نه اینکه نه شعاره یه چیز رو ممکنه حسن باشه قبه بود که حساب معالم فرمونده بعضی ها قبه هم الله تعالی گفتن به خدمت شما عرض شد که مدار مدار این که شرط چه گفته ممکنه حسنی رو شاره بگه قبیه قبیه رو شاره بگه حسنه قبیه عقلی رو این نه اینو نمیخوام بگید خب بله بله این سیاقت این سیاقت به خدمت شما این غیر باب تقدیم خبر است اون مسئله آخری است بله چی؟ آره این نحوی سیاق عرفن مثل کفایه اینا میکنه که شما میفرماید که به خدمت شما لازر عرب لازر میگه این سیاق این ترکیب و ظهور عرفیش در این که نفی حکم لسان نفی موضوعه این ترکیب این ازش برمیده میشه چیا؟ بله نه امر کن میگه نه اون امری که میگم وجوب رو میفهمن اونجاست که بگه سل یا آمر رو که به کزا اما وقتی میگه ما امرتون به یک جمله این چنینیه این اطلاق داره چون همون امره همین امره میگیم کتاب الاوامر هر دو رو شامل میشه اون امری که میگیم ظهور در وجوب داره اون امریست که صادر میشه میگه سل میگه چه اونا ظهور داره خب این از نظر دلالت. پس از نظر دلالت قویه دلالت، اما اون که مهمه ببینیم از نظر سند چطوره. از سند، از نظر سند هم وقتی بحثمون فارغ شد، دو تا سه تا مناقشه داریم در اینجا برای اینکه آیا ما میتونیم اخذ به این جمله مبارکه بکنیم یا نه، که اونا هم باید بررسی کنیم. اونا بله، اونا که شما عمل کردید فقط معروفن، اون دیگه کار شما فقها هست که برید ببینید کجا عمل کردن. لازم نیم واژه معروف رو معناشو بفهمید دیگه، شما باید ببینید تو کتاب و سنت ببینید به چیا عمل کردن، اینا رو به عنوان معروف ها معرفی کنید، ببینید از چیا نهی کردن، اونا رو به عنوان منهی ها معرفی کنید. بله گفت همه اونها معروف، همه اونهاییست که عمل کردید، چیزیست که شما عمل کردید یا همه اونهاییست، به خصوص اگه بگیم که دلالت بر عموم داشته باشه. اما از نظر سند ببینیم چجوره این زیارت مبارکه در سه منبع قدیمی از قدمای اصحاب ذکر شده. فی ما اعلم نفت نمی کنم مازاد بر ستاره، بعید می دونم البته مازاد بر ستاره باشه، ولی الان در مقام نفت یه مازاد نیستم. در سه منبع مهمه کتب قدما این حد این زیارت مبارکه آمده. یکی در احتجاج تبرسی، این شاید اقدم کتبیست که این زیارت در اون نقل شده. فی ما به ایدینا من الکتب، احتجاج تبرسی که میدونید تبرسی صاحب احتجاج در من قریب الاصل شیخ طوسی و همون مال اون اعصاره، مال قرن 4 و 5 و ایناست. ایشون مرسلن در احتجاج این روایت رو، این زیارت رو نقل کرده، فرموده است که وان محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری انه قال خرج التوقيع من الناحيه المقدسه بعد المسائل. چون عبدالله بن جعفر همیری مسائل رو از محضر حضرت به واسطه نواب سوال کرده، این میگه بعد از اینکه جواب اون مسائل آمد، که در نقلش هم هست که جواب ها بین سطور ذکر شده بود، اون فاصله هایی که بین سطور سوال ها بود جواب ها همون بین اونها ذکر شده بود، بعد از جواب اون مسائل این زیارت هم آمده، که در بعضیش هست که اگر خواستید توجه کنید الالله و الینا به این متن توجه و الینا و الالله تبارک و تعالی. ایش در اون نسخه احتجاج که طبع نجف هست که من دارم در این صفحه 315 جلد دوم این عبارت بود. مرحوم مجلسی قدس سر رو در بهار الانوار در سه جا این مطلب رو از احتجاج نقل فرمود، یکی در جلد 53 هست به مناسبت احوالات حضرت صفحه 171، و یکی هم در جلد 94 صفحه 2 جواب میکنم، اونجا هم ذکر کرده به همین عبارتی که خوندم. یعنی این دو جا نقل بهار همون نقل همون است که ما در خود احتجاج دیدیم. اما در مورد سوم جلد 102 که مزار و زیارات رو اونجا جمع فرموده صفحه 81، اونجا عبارتش اینه: جیم جیم علامت اختصاری احتجاجه، جیم خرج من الناحیه المقدسه الى محمد الحمیری بعد الجواب عن المسائل التي سألها. این زیارت اونجا تفاوت میکنه، چون اینجا داره اخبار میکنه خود طبق این نقل، اینجا خود صاحب احتجاج داره اخبار میکنه، میگه خرج من الناحیه المقدسه، اون با اون ارسال قبلی فرقش اینه که اونجا میگه وان عن الهمیری، یعنی روایت شده از همیری، نقل شده از همیری، خودش اسناد جزمی نمیده، میگه و عنه از اون نقل شد. خب اینجا ما میتونیم سوال بکنیم که خب سندت چیه؟ چه سندی؟ کی ناقلش بوده؟ اما در این نقلی که در این مورد سوم مرحوم مجلسی فرموده است اینجور نقل میکنه که در احتجاج اینه خرج من الناحیه المقدسه، یعنی خود جناب همیری این چیز تبرسی داره شهادت میده، اخبار میکنه که خرج من الناحیه المقدسه الی همیری این زیاره. و این خب طبق نظر کسانی که میگن مثل مرحوم امام رضوان الله علیه و بعض بزرگان دیگه ما هم تقویت میکردیم که اسناد جزمی علاوه بر شرایط ویژه که احتمال حسیت درش متوفر باشه چه و محتمل لسه ولی حدث بشه این حجتو، و برای این اساس گفتیم نهج البلاغه حجت میشه، نمیدونم تو افلاغول حجت میشه، مرسلات صدوق اونجایش که جزمی نسبت میده حجت میشه، من هم اینجا که داره جزمنشون میگی. منتها این راه مشکلش اینه که خود احتجاج اینجور نیست، نقل مجلسی هم در دو جا اینجور نیست. حالا یا اختلاف نسخ احتجاجه و یا اینکه نه، که اینم احتمال قویی است، احتجاج اونجوره، در اینجا برداشت خودش رو مرحوم مجلسی فرموده که البته این خلاف ظاهره، چون اعلام علاقات جین که میگذاره یعنی من این اونجا رو برای شما دارم نقل میکنم، بنابراین اینجا برای ما ثابت نمیشود که مرحوم تبرسی شهادت جزمیه داده باشه، به اختلاف نقل که اونچه که در خود احتجاج میبینیم جزمن نسبت نداده، اونچه که مجلسی هم در 53 و 94 نسبت میده جزمی نیست، بله در 102 اون عبارتی که نقل میکنه جزمیه، بنابراین مردد است بین این که مرسل اونجوری باشه یا مرسل اونجوری باشه. این منبع اول. منبع دوم مزار کبیر ابن مشهدی است. این ابن المشهدی که گفته می شود یه مقداری عبارت غلط اندازی است. محمد ابن جعفر المشهدی، یعنی این المشهدی وصف خودشه نه باباشه، محمد ابن جعفر المشهدی. ایشون هم در صفحه این چاپ جدیدش صفحه 566 الباب التاسع زیارت مولانا الخلف الصالح صاحب الزمان علیه و علی آبائه السلام، ایشون در اینجا مسندن نقل میکنه. حدثنا الشیخ الاجل الفقیه العالم ابو محمد عربی ابن مسافر العبادی رضی الله عنه قرائتن علیه بداره بالحلت سیفیه فی شهر ربیع الاول سنت 73 و 500. ببینید ایشون در سنه 73 و 500 573 این تلقی کرده، تولد ایشون هم همون اوائل این قرنه، یعنی 506 بعضی ها میگن اون موقع ها. و حدثنی الشیخ العفیف ابو البقا هبت الله ابن نما ابن علی ابن حمدون رحمه الله قرائتن علیه ایزن بالحلت سیفیه. پس از دو تا از مشایخ که این ابن نما هم از مشایخ مهم و معروف و از اجلاه، قالا جمیعا، این دو شیخ بزرگوار قالا جمیعا، حدثنا الشیخ الامین ابو عبدالله، این الامین هم ظاهرن لقب او نیست که بگیم اون لقبش امین، باباش لقبش باشه امین، لازم نه امین باشه، ظاهرن که این امین وصفیست که اینجا میارن برای این که بگن این آدم درستی بود، همطور که اون الشیخ الفقیه الکذا گفت اینجا حدثنا الشیخ الامین ابو عبدالله الحسین ابن محمد ابن علی ابن تحال البغدادی رحمه الله به مشهد مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه فی طرز الکبیر الذی عند رأس الامام علیه السلام فی العشر الاواخر من ذی الحجه سنه 33 من که الان سالگردش هم میتونیم بگیریم چون باعث ذی‌الحجه بود. قال حدثنا الشیخ الاجل السید المفید ابو علی الحسن ابن محمد توسی رضی الله عنه فرزند بزرگوار شیخ توسی بالمشهد المذکور فی العشر الاواخر من ذی القعده سنه 95 قال حدثنا السيد السعيد الوالد ابو جعفر محمد ابن الحسن التوسی رضی الله عنه. این از سید اینجا یعنی بزرگ، نه این سیدی که امروز معروف و متداول شیخ توسی شیخ سید نبود رضی الله عنه، عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن اشناس البزاز قال اخبرنا ابو الحسین محمد ابن احمد ابن یحیی القمی قال حدثنا محمد ابن علی ابن زنجبیه القمی قال حدثنا ابو جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر امیری، که این کسیست که این توقیع برای اون آمده و نقل میکنه. اون در تبرسی سندی تا ایشون نداشت، اما ابن المشهدی یا این صاحب مزار سند خودش را تا این محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری ذکر کرد. قال ابو علی ابن اشناس، ابو علی ابن اشناس که در سند این روایت بود ایشون یه سند جداگانه هم داره. قال ابو علی ابن اشناس و اخبرنا ابو المفضل محمد ابن عبدالله الشیبانی ان ابا جعفر محمد ابن عبدالله ابن جعفر الهمیری اخبره و اجاز له جمیع ما رواه انه خرج الیه من الناحیه حرسه الله بعد المسائل و الصلاة و التوجه. بنابراین از عبدالله از محمد از همیری دو نفر این روایت رو نقل کردن بلا واسطه. حالا اون اینه، اول این زیارت شریفه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، لا لامر الله تعقلون، لا من اولیایی تقبلون، حکمت بالغه ان قوم لا یؤمنون، و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، فاذا اردتم التوجه بنا الله تعالی و الینا فقولوا كما قال الله تعالى سلام على آل ياسين ذلك هو الفضل المبين والله ذو الفضل العظيم لمن يهديه صراطه المستقيم التوجه قد أتاكم الله يا آل ياسين خلافته. عبارات هست و بین نقل مزار که مسند بود با نقل تبرسی در اونجا تفاوت عجیبی وجود داره، یعنی حدود 18 سطر اینجا در مقدمه هست که در اونجا نیست، و باز در قسمت پایانی قسمت‌هایی در این وجود داره که در اونجا نیست، و باز قسمت‌هایی در میانی باز تفاوت‌هایی با هم وجود داره، ولیکن قسمت اعظمش هم با هم موافقن. این جمله مبارکی که محل استدلال و استشهاده هم در نقل تبرسیه و هم در نقل مزار ابن مشهدی وجود داره. حالا بعدن خواهیم گفت انشاءالله، حالا اگر بخواید حتما لطف بفرمایید این دقت کنید در این مسئله، نقل تبرسی اتقن است و مطالب اضافی که اینجا وجود داره در این نقل مزار، مطالب اضافی که وجود داره یه مقدارش تکراره، یه مقدارش هم از اون قوتی که باید برخوردار باشه برخوردار نیست، اما نقل تبرسی خیلی قویم و نقلی که همین نقلیست که الان متداول و خونده میشه همونیست که مال تبرسی. اینم منبع ثانی. خب حالا آیا این سندی که ایشون گفته معتبره یا معتبر نیست؟ این سلام، این یه خود بحثش تفصیلیه، من اینو میذارم برای بعد. اینجا یه نکته مهمی که انشاءالله بتونید مراجعه بفرمایید اینه که قد یقال که این کتاب مزار ابن مشهدی مثل کامل الزیارات، مثل کتاب علی ابن ابراهیم، از کتابی است که توثیق عام ازش استفاده میشه. تمام افرادی که در سند روایات این کتاب واقع شدن، خود مصنف در اول کتاب اینا رو توصیف کرد. فلذا حدود 178 فرد در این کتاب هستن که همه اینا مورد توصیق جناب ابن مشهدی واقع شدن. من این عبارت اول کتاب رو عرض کنم. اما بعد، بعد از اینکه خطبه رو فرموده میفرماد اما بعد، فانی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون الزیارات للمشاهد المشرفات و ما ورد فی الترغیب فی المساجد المبارکات و الادعیت المختارات و ما یدعا بهی عقیب الصلوات و ما یناجی به القدیم تعالی من لذیذ الدعوات فی الخلوات، که کتابی است که اصلا برای این موضوع نوشته شده و شاید تنها کتابی که الان برای ما باقی مونده از قدما که موضوعش اینه همین کتاب ابن مشهد. بعدش کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی هم هست. و ما یلجا الیه من العدعیت عند المهمات مما اتصلت بهی یا مما اتصلت بهی من ثقات الروات الى السادات یا اتصل بی، نسخه‌هاش مختلفه، من ثقات الروات الى السادات. سادات همون ائمه علیهم السلام، مختلفه. اینجا حالا این عبارتی که من خوندم از خود کتاب دارم میخونم، نسخه‌اش مختلف. آقای خویی هم در معجم جلد اول صفحه 52 طبع اول که من دارم صفحه 52 این بحث اونجا عنوان کردن که آیا ایشون هم قبول میکنه، میگه بله از این مقدمه استفاده میشه که ایشون تمام افرادی که در این کتاب واقع شدن توصیف داره میکنه، چون میفرماد که اتصال پیدا کرده اینا به من از ره گذر ثقات روات تا سادات. این عبارتش حتی از عبارت کامل الزیارات بهتره، چون اونجا فوقش ظهوره نه تصریح، از عبارت تفسیر بهتره. اینجا میگه سند از ثقات روات تا تصریح کرده تا سادات، این تمام این سلسله سند. خب اگر این مطلب اثبات بشه کفا به این که این مسنده خودش هم داره اول رو توصیق میکنه، مگر ما براش معارضی در جای دیگه پیدا بکنیم ولی مشمول توصیق ایشون میشه. خب این یه بحث رجالی بسیار مهمی است که هم به درد اینجا میخوره هم به درد جایی دیگه میخوره که آیا واقعا یه توصیق عام از این کتاب استفاده میشه یا نه. خب اشکالاتی داره، بحثهایی اینجا داره که اون باید حالا نمیدونم اینجا انجام بدیم یا بگیم دیگه اون در محل خودش. ما تقویت کردیم که این کتاب آقای خویی قدس سره میگن عبارت دلالت بکن، در این شکلی است. مناقشه ایشون اینه که اولا ما این آقای ابن المشهدی خودشو نمیشناسیم، دو اینکه این کتاب موجود بعیدینا هازا هو املا، ما سندی نداریم که گفته میشه این همون کتابه. این دو شبهه رو باید حلش کرد که این ابن المشهدی رو میشناسیم و ثقت کنیم، دو این کتاب هم همون کتاب است. این دو تا جهت رو احتیاج داریم که مقوینا، هم این که این آقا کیه و هم این که این کتاب هم منه، لااقل این قسمت هاش منه چون ازش نقل شده فلان اینا. حالا شما خودتون مطالعه بفرمایید، هم معجم رجال الحدیث رو مطالعه بفرمایید، هم این کتاب آقای داوری رو که در رجاله ایشون تفصیلا بحث کرده، این آقایی هم که این کتاب رو چاپ کرده آقای قیومی اصفهانی در مقدمه یه مقداری مطالب آورده که شما وقتی که این مطالب ایشون رو با مقدمه معجم رجال الحدیث مقابله بفرمایید، من نمیدونم اشتباهی برای ایشون رخ داده که حرفای که آقای خویی اونجا راجع به صدوق زدن، راجع به مقنع صدوق زدن، ایشون همون حرفا رو راجع به این کتاب زدن. نه حرفایی که ایشون راجع به این کتاب زده، این خطای اینجا انجام شده، یا اینکه نه ایشون قاصد بگه اون حرفا رو ما در اینجا قبول داریم، اون حرفایی که ایشون راجع به صدوق میزنه ما در اینجا قبول داریم. حالا مراجعه بفرمایید و دقت بفرمایید. این و اما اشکالاتی که اینجا وجود داره من فهرستشو بگم برای اینکه آقایون روش فکر کنن مطالعه کنن. ما اگر سند رو درست ببخشید من منبع سومم بگم، منبع گفتم سه منبع، پس منبع اول شد احتجاج طبرسی، منبع دوم شد مزار، منبع سوم عبارت است از مصباح الزائر لعلی ابن طاووس معروف، سید ابن طاووس معروف رضوان الله علیه، که ایشون هم سنه 664 وفاتشه. ایشون هم مرسلن در مصباح الزائر صفحه 430 از این طبع جدید نقل فرموده، فرموده زیارتون ثانیتون لمولانا صاحب الزمان صلوات الله علیه و هی المعروفتو به ندبه، این خود این زیارت معروف به ندبه، خرجت من الناحیت المحفوفت بالقدس الى ابی جعفر محمد ابن عبدالله الحمیری رحمه الله و امر ان تطلا فی السرداب المقدس وحیه. اینجا هم ببینید که ایشون به نحو جزم نسبت داره میده و میفرماید خرجت من الناحیت المحفوفت بالقدس الى ابی جعفر محمد ابن عبدالله الحمیری. این سه منبعه. خب اینجا هم البحث همون بحث که ایشون خبرش محتمل الحس و الحس، از این جهت از نظر ما اینجا لا بحث دهی پس در اون احتجاج مردد بود. در اینجا هم یک سندی وجود داره که اون بحث رو داره، این نقل ابن طاووس چون اسناد جزمی داره میده و ایشون هم در زمان میزیسته با اون پیازده‌هایی که من بارها به شما عرض کردم که جناب ابن طاووس یک کتابخانه بسیار مفصلی داشته که بعضی از مستشرقین کتاب نوشتن راجع به کتابخانه ابن طاووس و این کتاب قطوری است که چاپ هم شده. ایشون یک کتابی هم داره به نام سعد و سعود که این به حمدالله چاپای مختلف داره و وجود داره، از بسیاری از اون کتابایی که امروز لا اسمون ولا اثرون من، ایشون یه فرازی رو گلچین کرده و در این کتاب سعد و سعودش نقل کرده. بسیاری از کتب قدمای اصحاب و اصول اربعمئه و اینا خدمت ایشون در محضر ایشون بوده، در کتابخانه ایشون وجود داشته، فلذا احتمال محتمل الاستحاض بودن در مورد ایشون با توجه به این منابع عظیمی که خدمت ایشون بوده که احتمال عقلایی و متوفره، و همین به باعث می شود که دو تلمیز بزرگ ایشون علامه قدس سره و ابن داوود که هر دو رجال دارن، اینا ایشون اینا از تلامذه این ابن داوودن که به این کتابخانه راه داشتن، فلذا اونا هم خبرهاش محتمل الاذه و الحدس عقلایی می شود. فلذا ما رجال علامه رو قبول داریم، رجال ابن داوود هم قبول داریم به خاطر این جهت. اینا از قدم متأخرینی نیستن که بگیم حتما اخبارشون حدسیه، نه اینا محتمل الاذه و الحدسن به خاطر تلمذشون و شاگردیشون پیش ابن طاووس، که ابن طاووس هم چه خصوصیتی داره. بنابراین این ابن طاووس داره جزمن میگه که خرجه. خب اینا در اون اثاری نیستن که احتمال حسیت درش متوفره. خب بله علی ابن طاووسه، این علی ابن طاووسه، همونه اون غیر اون، این علی ابن طاووس همینه که اینو داره. خب بعد شما عرض کردید همین ابن طاووس معروف علامه شاگردش. عرض میکنم به این که پس بنابراین این سه منبعی که ذکر شد، اما سه اشکالی که باید درش توجه کنید، یک این که مقدمه این نقل هم در نقل مزار کبیر و هم در نقل مصباح الزائر که خیلی نزدیک به نقل مزاره و این اختلافات جزئی با هم دارن، اما صدر و زیل و همه جاش مثل مزاره نقل ابن طاووس. اینجا داشت کما قال الله تبارک و تعالی چی؟ سلام علی آل یاسین. این دلالت بر تعریف نمی کنه، سلام علی الیاسین در قرآن، این که سلام علی آل یاسین. این یه مشکلی که داریم، جوابش چیه و آیا این مشکل ایجاد میکنه یا نه؟ مطلب دوم، این اختلاف کثیر بین این نقل ها این شبهه این ایجاد میکنه که این زیارت موجب دست شده، حرفای درش اضافه شده، کم و زیاد شده و ما نمیدونیم کجاش کم و زیاد شده، لعل این فراز هم از اون زیاده ها باشه. آیا این اشکال چجور میشه در باشه؟ سه اینه که این مطلب که اینجا داره میفرماید المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، این با آیه شریفه چجور جور در میاد که یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اونجا امر به معروف و نهی از معروف و منکر رو در قبال خیر قرار داده و معلومه که به خیر امر شده و حال این که در قبال داده شده، پس اینجا نمیشه ما بگیم هرچی امر بشده معروفه و قبال قرار داده. این رو آیا این رو باید چجور دفع کنیم، چجور جواب بدیم؟ این مشکلاتی است که ما اینجا داریم. پس اگر سند رو درست کردیم باز این مشکلات هم باید رفع کنیم، اون وقت بشه استدلال کنیم. و صلی الله علیه و آله.